سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه.
سلام، ما برگشتیم. من شادیم.
سلام، منم امیدم.
سلام، منم میلادم و به سیزن جدید لوموس خوش اومدید.
این اپیزود از دومین سیزن پادکست لوموس خوش اومدید. لوموس پادکستیه که توش به بررسی زیر و بم دنیای جادویی که خانم رولینگ خلق کرده میپردازیم. اگه سیزن اولمون رو شنیده باشید دیگه خوب میدونید که توی هر شماره از لوموس ما میریم سر وقت یه فصل از کتابای هری پاتر رو با در نظر داشتن کل اتفاقای هر هفته کتاب و داستانای حاشیه‌ای و فیلم‌ها به بررسی مو به موی اون فصل میپردازیم. اگه تازگی بهمون پیوستید باید بدونید که یک، افتخار بزرگی رو نصیب ما کردید و دو، اینکه این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه. یعنی چی؟ یعنی همونطور که گفتم از اونجا که ما کل داستان رو بررسی میکنیم حواستون به لو رفتن چیزایی که هنوز نخوندید و ندیدید باشه. اما اگه از همراه‌های قدیمیمون هستید یا حتی شما مثل ما پاترهد هستید، از هر جای این مسیر که بهمون بپیوندید مطمئن باشید که قراره بهتون خیلی خیلی خوش بگذره.
خب ما برگشتیم با سیزن دوم پادکست لوموس که حالا میگیم سیزن به خاطر اینکه ما با کلمه فصل خیلی کار داریم، حالا اینجا میگیم سیزن. سیزن دوم پادکست لوموس با حدود یک ماه و نیم استراحت و البته ما خیلی زودتر شروع کردیم به ضبط.
برای شنونده ها استراحت از شنیدن صدای ما، ولی بر خودمون چندان استراحتی محسوب نشد چون اپیزود ویژه هم داشتیم و ضبط رو زودتر شروع کردیم. ولی با این حال من که خیلی دلم تنگ شده بود واسه ضبط.
قرنطینه هم که بله. بودیم. من از جانب خودم بگم که قرنطینه هم بودیم، ما تصمیم داشتیم استراحت کنیم، کوفتمون شد.
آره بله. شروعمون هم با قطع برق همراه شد.
بله، یعنی بله. این که ما امروز این نوید رو بهتون میدیم که آقای اردکانیان این فصل هم با ما همراه هست. بزن کف قشنگه رو بزن.
حالا اگه میخواین بدونید که ما در چه روزی داریم ضبط میکنیم، امروز روز تاریخی اعلام رسمی پیوستن لیونل مسی به باشگاه پاریس سن ژرمن. این روز تاریخیه دوستان، اونایی که فوتبالی نیستن در جریان باشن. اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیوه. اگه دنبال یه مرجع کامل برای محصولای دنیاهای فانتزی به خصوص دنیای جادویی هری پاتر میگردید، فانتازیو بهترین مقصد شماست. سایت فانتازیو بیشتر از 1000 تا محصول هری پاتری داره. از چوب دستی شخصیت‌ها گرفته تا نقشه غارتگر و شال و کلاه گروه‌های هاگوارتس. علاوه بر اون یه دنیا محصول چاپی با طرح‌های هری پاتری روی تیشرت، هودی، ماسک، قاب موبایل، ماگ و کلی چیزای دیگه دارن. راستی اول سپتامبر نزدیکه. اگه میخواید نامه هاگوارتستون به موقع به دستتون برسه و از قطار جانمونین، همین الان تو سایت فانتازیو سفارشتون رو ثبت کنید. fantazio.ir. خب به روال سیزن قبلیمون میخوایم که اول از اسم کتاب شروع کنیم. اول اسم کتاب، بعد اسم فصل اول در واقع کتاب دوم و بعدش هم بریم داخل خود فصل. از عنوان کتاب شروع کنیم که خانم رولینگ تشخیص دادن که اسمش باشه The Chamber of Secrets. درست خوندم؟
بله، یا به قول انتشارات تندیس Harry Potter and the Secret Chamber.
خیلی زیباست.
امید کتاب چاپ کیه؟
1381 چاپ 9.
خب میخوام بهتون بگم که اگه از حوالی سال 82-83 به قبل کتاب 2 هری پاتر از کتاب سرای تندیس خریدید، تجربه متفاوتی دارید.
آره. اسمش توی اطلاعات فیپا درست نوشته شده، ولی توی چاپ‌های جدید با اینکه پشت کتاب روی کاور اسم انگلیسی درست درج شده، توی همین اطلاعات فیپا توی صفحه سوم به اشتباه نوشته هری پاتر اند سیکرت چمبر.
آره، یعنی اولش درست نوشتن بعد رفتن تغییر دادن. فقط هم همین تغییر رو دادن، یعنی هیچ تغییر دیگه‌ای تا مثلا سال 96 بود تا سال 96 یه بار سال 82 تغییر دادن، یه بار سال 96.
پس احتمالا سال 1400 و...
یه سوال امید، گفتی کتاب چاپ نهمه؟
کتاب قدیمی؟ بله، چاپ نهمه 81.
و تو فیپاش هم نوشته که این کتاب سال 81 تأسیس شده، یعنی تو سال 81 به 9 تا چاپ رسیده. تیراژش چند تاست؟
5000 تا.
خب ما اگه بگیم تو 9 تا چاپ اولا 5000 تا بوده، تو یک سال به چاپ نهم رسیده، خیلی آمار باید جالبی باشه.
البته فکر کنم سال 79 منتشر شده، چون نوشته که ترجمه ویدا اسلامی تهران کتابسرای تندیس 1379.
برام نوشته 1381.
آره برام نوشته 81.
اونی که اون بالا می نویسه مگه منظورش چاپ اول نیست؟
چرا؟
طبیعتاً باید اینجوری باشه.
پس احتمالاً اون شماره فیپاش باید عوض شده باشه. بذار ببینم.
الان ISBNش عوض شده؟
نه، عوض نشده. 964-57-57-045.
همینه.
یکی.
مال ما هم همینه.
این دیگه واقعا من نمیدونم چه
اینو این رمزا رو ما دیگه نمیتونیم رمز گشایی کنیم، خداییش.
البته این آخریه، این چاپ جدید آخرش 3، این چاپ قدیم آخرش 5.
خب اینو واسه اینکه اینو عوض کردن یه سری چیزا شد دیگه.
خب یه رقم عوض شده همش 57 57 043.
آره ISBN هم اشتباه نوشته، نوشته ISBM. خوب ننوشته BDSM. وای بابا اینا نمیتونن اصلا سوتی ندن، یا چه نکنه واقعا چیزی به اسم ISBM داریم.
من یه سوال بپرسم، مگه شابک همون ISBN نیست؟
چرا؟
من شابکم 964-57-57-04-05، ISBN هم 978-964-57-57-043. اصلا هیچ ربطی به اون شابکه نداره
و کتاب من اصلا بارکود نداره.
این کتاب امیدم که اصلا قدیمیه که اصلا بارکود نداره.
حالا اون ISBNی که اون بالا نوشتن اصلا اینا اشتباه نوشتن. خب از نظر جهانی شما چیزی که میتونی چک کنی، تمام کتابایی که توی کتابخانه ملی ثبت میشن توی ایران با این 978 و 90%شون با 964 بعدش، یعنی 6 رقم اولش اینه. خب اون چیزی که اون بالا نوشته نمیدونم کجا آوردن که واسه امید نوشتن ISBM.
من تو فیپام هم ISBNشو همین اینی زده که الان گفتم، یعنی بالای این بارکد هم زده.
آره راستی تو آمازون هم اگه شما بری هر کتاب دوتا ISBN داره، یکی 13 رقمی داره یکی 10 رقمی، اینا همه کتابای خارجی هم دوتا دارن.
خب پس 978 مال ایران نیست، 964 مال ایران.
شاید باورت نشه پشت این کتابی که امید بهمون هدیه دادن با 978 شروع میشه.
خب پس اصلا 978 یه چیز دیگه است، جهانیه. حالا اگه تو سایت کتابخانه ملی چک کنیم مشخص میشه که تندیس اینو دو بار ثبت کرده یا یه بار ثبت کرده یا چی.
به هر حال اطلاعات کتاب عوض شده دیگه، توی چاپ‌های جدید چاپ اول 1381 ذکر شده، توی چاپ قدیم 1379 ذکر شده. و این نکته هم حتما باید بهش اشاره بکنم که اولین کتاب تالار اسرار تو ایران به اسم هری پوتر و تالار اسرار با ترجمه توبا یکتایی سال 1379 از نشر شیوه منتشر شده بوده. و من یه حدسی که میزنم اینه که اون فیپای قدیمی تندیس احتمالاً شاید اشاره داشته باشه به همین نشر شیوه، نمیدونم.
منم میخواستم همینو بگم و فکر میکنم که اولین بار کتاب سرای تندیس طبق حرفایی هم که خانم اسلامیه زده که گفتن اول کتاب زندانی آزکابان رو ترجمه کردن بعدن به قول خودشون حفره اسرار آمیز رو، من فکر میکنم چاپ اول کتاب سرای تندیس همون مربوط به سال 81 باید بشه.
آره.
و اصلا صحبتمونم این بود که تو سال 81 اینا به چاپ نهم رسیدن و این یه رقم قابل توجهیه توی تعداد چاپ ها،
یعنی 40,000 تا نسخه فروختن دیگه توی اون سال،
بیشتر از 40,000 تا.
حالا این نشر شیور من دلم نمیاد اشاره بیشتری نکنم، چون خیلی همه چی رو قشنگ نوشته. علاوه بر اینکه هری پوتر و تالار اسرار، نویسنده جی کی رالینگ، تصویرگری ماری گران پری. اصراری داشتم
همون ترجمه توبا یکتایی.
توبا یکتایی،
بله بله،
یا به قول خودش با تلفظ خودش توبا یکتایی.
چه جالب، اسمشو گوگل میکنم تو با یکتای کنار اسم هری پاتر میاد.
کلا یک کتاب تالار اسرار رو کتاب جامعاتش رو ترجمه کرده.
ویراستارش هم خواهرش بوده. مهین یکتای. حالا از خودم میگم خواهرش.
خب حالا این اسم که این هم در موردش صحبت کردیم، اسم انگلیسی، به دو تا اسم معروفه توی برحال تو ایران، یکیش که تالار اسراره، یکیش هم حالا خانم اسلامیه ترجمه کردن همطور که میلاد گفت حفره اسرارآمیزه، که روی همین کتاب چاپ تندیس هم نوشته حفره اسرارآمیز. واقعیتش من خودم فکر میکنم بیشتر تالار اسرار بیشتر میخوره به این اسم، به خاطر اینکه فهم کنم اون منظور خانم رولینگ از اون اسمی که روی کتاب گذاشته اون تالاریه که اون پایینه، اونجایی که اون سر مار هست و اونجایی که باسیلیسک هست و اون کلن اونجا یه تالاره دیگه، اونجا یه حفره نیست که، ورودیش یه حفره است ولی اون پایین یه تالاره. من احساس میکنم که اسم کتاب باید تالار اسرار باشه، حالا تا حفره اسرارآمیز، نمیدونم، این نظر شخصی منه.
البته ما تصمیم گرفتیم تو این سیزن دیگه اظهار نظرهای تخصصی در مورد ترجمه رو کلا به حسین غریبی واگذار کنیم و هر حرفی میزنیم نقل قول از حسین باشه. در مورد عنوان همین کتاب هم ازش پرسیدیم، نظر حسین اینه که چیمبر با اینکه معانی زیادی داره ولی حفره جزوشون نیست و به نظرش نزدیکترین معانی به چیمبر همون اتاق و تالاره و ترجمه بهتر برای عنوان این کتاب همون تالار اسرار به نظر میاد. حالا تا اینجا توی سایت مرکز دنیای جادوگری ما از همه جایگزینای خانم اسلامیه برای عنوانای کتابا و خیلی از اصطلاحات کتاب استفاده کردیم ولی بعضی جام نکردیم مثل هرماینی. اما برای این کتاب دوم هری پاتر توی پادکست تصمیم گرفتیم که از عنوان هری پاتر رو تالار اسرار استفاده کنیم، چون هم عنوان درستریه هم جا افتاده تره. برای همین برای پادکست ما از عنوان هری پاتر و تالار اسرار استفاده میکنیم.
دقیقا من میخواستم بگم که من خودم حقیقت تا حالا بین دوستان و بچه هایی که پاترهدن باهاشون در تماس هستیم کسی رو ندیدم که از عنوان حفره اسرارآمیز استفاده کنه، اکثرا همون تالار اسرار رو استفاده میکنن و اینکه جا افتاده هستش این عنوان مناسب تریه.
با وجود این که کتاب ترجمه خانم اسلامی ها رو خوندن، یعنی همشون به اسم حفره اسرارآمیز خوندن ولی میگن تالار اسرار، یعنی مصطلح تره.
آره همینو میخوام ازتون بپرسم که اصلا تالار اسرار غیر از این ترجمه خانم توبا یکتایی مدخلش به فارسی از کجا بود؟
فکر کنم صدا سیمای ایران اولین بار با اسم تالار اسرار پخش کرد. چون اصلا من قبلا بهتون گفتم توی مقطعی اصلا من یادم رفته بود فارسیش و حفره اسرارآمیز نوشته، اصلا فکر میکردم اسلامی هم نوشته تالار اسرار.
منم دقیقا همین فکر رو میکردم ولی اصلا نمیدونستم مدخلش یا اصلا نقطه شروع این که من به هری پاتر و حفره اسرار گفتم تالار اسرار چی بود. پس فیلمش بوده.
منم آره حدسم به امید نزدیکه زیباست. چون اون موقع بعد از سنگ جادو شبکه تهران تالار اسرار رو با اسم هری پاتر و تالار اسرار پخش کرد.
آها خب پس خوب شد که این بر من روشن شد.
حالا از عنوان کتاب که خب به هر حال به نتیجه رسیدیم بخوایم بگذریم، میرسیم به بحث شیرین طرح جلد کتاب هری پاتر و تالار اسرار که خب اون تم حقیقت من این جلد قبلی کتاب سرقه تندیس رو دارم که حالا الان گفتم چاپ 21مه مال سال 88، ولی خب ما مال امید و شادی و خشایار فرقی نمیکنه به جز اینکه امید چاپ جدیدش هم داره، یعنی طرح جلد جدیدش هم داره. اولین چیزی که جلب توجه میکنه اینه که کتاب سرقه تندیس اون تم یک دست رو نگه داشته، اون سرستونایی که شکل وحشتناکی دارن و تو همه کتابا هست، اما میخواستم به اون خونه ترسناکی که پس زمینه تصویره اشاره کنم و این ماشینی که رو جله که هیچ شباهتی به فورد آقای ویزلی نداره، البته اینم در فصل خودش نباش حرف میزنیم، ولی هیچ شباهتی به ماشین
داره
یه آره پر پروانه داره، یعنی مثلا پر عقابی چیزی هم نیست، پر پروانه
نه پروانه نیست بابا.
دیدی که دمنتور هم داره؟ من ندیده بودم،
همین میخواستم برسم
بالای موشه.
کجا؟
آره بالای موشه یه دمنتور داره. بعد
راست میگه
این اسکلته من نمیدونم چیه،
موشه با خودش خنجر آورده.
بعد این خنجره از پایین برای چی اومده؟
یه شمشیر بغل این موشه و اینکه خود هری پاتر هم دوباره یه پسر سوئدیه.
این تغییر ژنتیک
این تک شاخه رو حساب کن. تک شاخه مثلا انگار تو یک دشت پر از آفتاب یک اسب سرخوشی که داره از خوش یورت میبری چارنل هیچ
یه شاخی هم گذاشتن اون کلش
اصلا به این فضای آبی نمیخوره، آفتاب افتاده روش. من نمیدونم این چه کلاژیه، حداقل نورش رو تنظیم کنی.
بعد نکته‌ای که وجود داره، اگه میلاد من اشتباه میکنم منو تصحیح کن، که فکر کنم این یکی از معدود کتاباست بین این 7 کتاب که اصلا اسم تکشاخ توش نیومده.
اسم تکشاخ نیومده، اسم دوشاخ اومده.
خب نه میخوام بگم که
آره این تکشاخ نداره.
تکشاخ روی جلد قبلی میذاشتین رب داشت، ولی آره. این جلد برای چی اسم تکشاخ گذاشت؟
بعد همین این که چیزی که من میخواستم بگم، الان این خونه ترسناکی که اون پشته هاگوارتس، یعنی به شیون آوارگان بیشتر میخوره که تو کتاب زندانی آزکابانه. بعد این درخته بیدکو تک زنه که جغ نشسته روش، یعنی این ماشین الان داره افتاده رو این بید کتک زنه، قراره که درخت کتکش بزنه.
ظاهرا داره از دست بید کتک زن میگریزه.
خونه ولی منو بیشتر یاد خونه ریدلا میندازه توی
باری که الله این هم آقا نزدیکتره به خونه ریدلا که یه خونه یه که چندین سال خالیه متروک است تا یه مدرسه سرزنده.
تنها چیزی که ربط داره این عنکبوت است که خیلی به سختی دیده میشه اون پایین، یه جوری جاش دادن و اون جغدم میتونه مثلا ارول باشه دیگه.
تلاششو کرده بوده ها، ولی همه چی اشتباه زده. ولی حالا بخوایم به طرح جلد جدیدم نگاه کنیم، این دوتا ماریه که
مال داروخانه هاست غالبا.
دوتا ماری که دارن همدیگر میبوسن.
چرا دوتا مار باید به همدیگه چنبره زده باشن؟
طرح جلدای جدید تندیس رو با رنگ دلخواهتون میتونین از کتاب فروشه مختلف پیدا کنه. اگه مثلا من بنفش و زرد دوست ندارین میتونین بگردین با رنگای دیگه پیدا میکنین،
سبز و نارنجی.
البته شنونده ها نمینن که کتاب شما چه رنگیه، ولی آره. کتابی که دست امیده الان بنفشه.
آره گفتم بنفش و وسطش هم نارنجی.
آره
آقا بنفش هم هزار تا طیف بنفش داریم خشاری، چیزی که الان از یه بنفش دیگه است، ولی شما میتونید انواع تونالیتای مختلف بنفش. آره حالا ولی من یه تنها چیزی رو که از طرح جلدای قدیمی دوست دارم حقیقتا این پشت جلده، چون به نظرم از هر چیزی نزدیکتر به فضای هاگوارتس
که اونم بد اونوغ
نیست، نیلی هدلسه،
نیک نیست،
سر نیکلسه.
واخه اون بنده خدا انقدر کپل نیست آخه
نیک چاق نیست، مگه اینم که بگیم راهب چاقه، وگرنه اگه قرار
باشه راهب هم نیست. من فکر کنم سر نیکلاسه به خاطر اینکه یقش رو توصیف کرده بود مال هری پاتر لزومن به نظر من، به خاطر اینکه تمام جزئیات هاگوارتسه. بعد یه دونه جغد نمین کنار دیده میشه روی این نرده های راه پله. بعد این خب زره و کلاه خود داره، این تاقاش گوتیک شبه داره.
حالا
در هر صورت من کلا از تمام این طرح جلدا فقط این پشتش رو دوست دارم.
حالا من این طرح جلدا رو دوست دارم چون باهاش خاطره دارم فقط.
آها اینم هست، من اینم می‌خواستم بگم دوستشون دارم به خاطر اینکه کتابش رو دوست دارم و الان نه که از این کلاژش باشم میام.
من حقیقت چون الان کتاب تالار اسرار نسخه بلومزبری و دستم هستش دارین میبینین و وقتی این کتاب
جلد جدیدش،
بله وقتی این کتاب دستمه و این یکی کتابو که دستم میگیرم و واقعا عذر میخوام، ولی این با اینکه هارد کاور یعنی جلد سخته و صحافی دوخت داره چسب، یعنی سیریش نزدن کاغذا با هم بچسبونن و وزنش هم 1/4 این یکی کتابه، حقیقت نمیتونم دیگه علاقه به این کتاب داشته باشم و باسم جذابیتی داشته باشه.
خوب شد گفتی. یه نکته خوب دیگه هم بگیم که ما این فصل دوم پادکست رو علاوه بر این که با کتاب نسخه انتشارات کتاب سرای تندیسمون پیش میبریم، با نسخه تصویری و انگلیسیش که هدیه امید هست هم موازی پیش میبریم.
بله.
دلتون بسوزه شنوندگان عزیز،
دستشون درد نکنه.
خلاصه که این اتفاق لذت بررسی این کتاب رو برای من حداقل 100 چندان کرده. همینجا اینم بگم که این کتاب مصوری که ما موازی با کتاب سرای تندیسمون پیش میبریم رو میتونید از انتشارات جنگل تهیه بکنید نسخه شو. پیشنهاد هم میکنیم این کار رو بکنید چون واقعا لذت بخشه. طراحی های آقای جیم کی اصلا زیباییش تا نداره.
البته من فکر کنم که لازم به ذکر که اشاره کنیم که ما تا الان هم کاوری که واسه پادکستمون هر اپیزود منتشر میکردیم از همین نسخه مصور کتاب هری پاتر و سنگ جادو توسط همین آقای جیم کی بود. البته که هر اپیزود ما توی اون شونوت یا اون متنی که زیر هر اپیزود هست به این موضوع اشاره میکردیم.
حالا جزئی تر در مورد کلن طرح جلدا بعدن توی اپیزود مخصوص به خودش صحبت میکنیم، همونطور که توی سیزن قبلی این کارو کردیم برای کتاب 1.
اسپانسر این شماره از پادکست لوموس انتشارات جنگله. انتشارات جنگل اولین و بزرگترین انتشارات در ایرانه که هم کتاب‌های آموزشی زبان‌های خارجی چاپ می‌کنه و هم رمان‌های زبان اصلی. یکی از پرطرفدارترین ژانر کتاب‌های جنگل کتاب‌های فانتزیه. تو دنیای کتاب‌های فانتزی آثار بزرگی به چشم می‌خوره و همه ای ما می‌دونیم که مجموعه هری پاتر یکی از اون پرطرفدارشه. انتشارات جنگل نسخه های مختلفی از هری پاتر رو چاپ کرده. بنابراین شما از طریق جنگل میتونید هم پک کامل کتاب های انگلیسی رو تو کتاب خونتون داشته باشید، هم پک مصورش رو. در حال حاضر تمام کتاب های سایت جنگل 30-40% تخفیف دارن. اما خبر بهتر اینه که جنگل یه فرصت ویژه برای مخاطبین لوموس در نظر گرفته. شما میتونید تا آخر تابستون با کد تخفیف لوموس کتاب‌های مصور هری پاتر رو با 10% تخفیف بیشتر خریداری کنید. jangal.com.
حالا بریم سر این فصل از کتاب تالار اسرار، فصل اول.
خب عنوان فصل اول The Worst Birthday و با ترجمه خانم اسلامیه بدترین روز تولد.
خب کتاب همطور که از اسم فصلش مشخصه از روز تولد 12 سالگی هری شروع میشه. کتاب اول از شب هالووین، یا در واقع اگه بخوایم بهتر بگیم از فردای شب هالووین شروع شده بود، یعنی تو پاییز، ولی کتابای بعدی همه از توی تابستون شروع میشن که حالا این کتاب توی 31 جولای 1992 اگه اشتباه نکنم شروع میشه. خب فصل اول بیشتر به توضیح کتاب 1 میپردازه. خانم رولینگ کلن اول کتابای 2 به بعد و یه جوری شروع میکنه که شما حس نکنی که وای من چون کتاب قبلی رو نخوندم پس اینو نمیتونم بخونم. تو این فصل هم بیشتر داره توضیح میده که
البته من یادمه که خود رولینگ توی مصاحبه گفته بود که همیشه این چالش رو داشته برای مخصوصا کتابای اول که چجوری شروع کنه تا کسایی که کتابو نخوندن در جریان اتفاقات گذشته و کل اتفاقات اصلی قرار بگیرن. برای همین باید یه خلاصه ای از کتابای قبلی میداده. تو این فصل هم تقریبا نصفش خلاصه کتاب اوله، ولی مطمئنا برای کتابای آخر دیگه این کار نکرده، دیگه گفته بود حتما با خودش تا اینجا رو نخوندی دیگه مشکل خودته دیگه، 5-6 تا کتابو نمیتونم به توضیح بدم.
آره اصلا دیگه نمیفهمی داستان از چه قراره اگر که کتابای اولو نخونی، مثلا کتاب 6 رو یهو بشینی بخونی اصلا خیلی فهم کنم متوجه نمیشی داستان چیه.
من تو 3 کتاب اول اینو مطمئن هستم که این اتفاق افتاده، یعنی یه سری چیزا رو اومده توضیح داده. مثلا اول کتاب زندانی آزکابان مثلا اومده توضیح داده که آقای آرتور ویزلی کیه، شغلش چیه، یا مثلا در مورد ولوموت یه سری توضیحات کوتاه و مختصری داده و این تو همون فصل اول، ولی تو کتابای دیگر رو واقعا دیگه اونقدر حافظم بلند نیست دیگه، مثلا 5 تا حافظه ندارم.
تو اپیزود قبلا به این موضوع اشاره کردیم دیگه، تو کتاب اول این کار رو بیشتر انجام داده، حالا تو 3 کتاب اول مرضیه هم گفتش که اصلا به خاطر همین مسئله متوجه نشده که داره کتاب دوم رو میخونه به جای کتاب اول.
آره مرضیه هم به این موضوع اشاره کرد که یه جوری فصلای اولش که متوجه نمیشی که یه کتاب دیگه ای داشته.
البته فکر کنم خود خانم اسلامی هم گفت بعد از اینکه کتاب 3 رو خونده متوجه شده کتابای دیگه ای قبلش هم بوده.
والا توی یه مصاحبه‌ای که گفته بود اول کتاب زندانی آزکابان رو ترجمه کرده بعدن تالار اسرار رو.
همون رو میگم. آره
حالا این خانم رولینگ بعضی موقعا جوری تعریف میکنه اتفاقات رو توی مثلا این فصل که اصلا با خودمون میگیم که آیا واقعا لازم بود کتاب اولو بخونیم؟ خب همه رو فهمیدیم که، یعنی امیدوار خانم رولینگ کل کتاب یک رو در فصل اول تعریف کرده.
امیدوار منظورش بنده است. خیلی واژه سختی به کار بردیم. منم بعد از یه چالش
برای همین مکس کردم.
امیدگونه.
گفتم که گفتم امیدوار.
امیدگونه.
قشنگ بود، زیبا بود، دوست داشتم، خوبه.
حالا در ادامه حرف خشایار، این که تو میگی لازم نبود بس بخونیم، به حرف مرضیه ارجاعت میدم که مگه برای آخر کتاب داستانو میخونیم؟ برای اون مسیر میخونیم دیگه.
بله بله، همه اون هیجاناتی که در طول همین اصلا سیزن یک لوموس تجربه کردیم ما چارتا و بقیه شنونده هامون، نشون دهنده اینه که برای چی ما باید کتاب یک رو بخونیم.
آره،
حالا کاری به مسائلی که توی کتاب یک اتفاق افتاد نداریم. در مورد شرایط هری توی این تعطیلات میبینیم که شرایطش مثل همون قبل از ورودش به هاگوارتسه، با این تفاوت که الان دیگه این دوستان دورسلیمون نمیدونن که هری حق نداره که از جادو استفاده کنه، ازش میترسن. اما ورنون که از ترس همین مسئله هر چیز جادویی که هری داشته را دستش دور کرده، مثلا هدویگ بدبخت و ورداشته در قفسش رو قفل کرده که نتونه کاری کنه. حالا انگار یه جغد بیچاره مثلا چی کار میتونه بکنه.
بابا این بنده خدا یه تجربه تلخی هم داشتن دیگه. پارسال هاگرید اومدش یه دم خوک گذاشتش در کون دادلی، دیگه این بدبخت ها رفتن 50 جا جراحی و فلان و این داستان ها حق داشتن دیگه. همش هم تو این اپیزود از این ترس دارن که مثلا هری برداره مثلا ورنون رو تبدیل به وزقی یه چیزی کنه، فهم کنه الان این مثلا این بچه
از جغد هم خاطری خوبی نداشتن دیگه. آره دیگه. یه در و دیوار خونهشون جغد اومد و نامه رسید، برای همین حق داشت
فهم کنن هری یه سال اونجا درس خونده الان مرلین شده واسه خودش دیگه. نمیدونستن این بنده خدا کلن از چوب جادوش واسه تو دماغ کردن قول و این چیزا استفاده کرده، اصلا استفاده جادویی هنوز نکرده.
اونجا که سر کارش گذاشت الکی چند تا ورد گفت، اینم گرخید دوید رفت. خندیدم داشتم میخوندم.
خیلی خوبه دیگه. این دقیقا همون تو کتاب اول فکر کنم تو فصل آخر پیشنهاد خود هری بود، یعنی هری این موضوع مطرح کرد با هرمیونی که اونا که نمیدونن که من نمیتونم جادو کنم. تو فیلم هم هاگرید بهشون گفت.
آره،
ولی دقت بکنید یه ایهامی هم داره تو این مسئله که ورنون اومده یک عالم از چیزای وسیلای هری رو برش قایم کرده، از جمله چوب دستیش، از جمله کتاباش و از جمله جغدش، که این یه جورایی به نظر من یه پیامی داره. یعنی من یه برداشتی داشتم که تمام ابزار هری، یک برای جادو، ابزار آگاهی بخشیش و ابزار ارتباطش رو ازش گرفته و عملا فرو کرده اونو توی یک فضای بسیار کوچیکی که خفقانه قشنگ عملا واسش خفقان ایجاد کرده. آره،
طرح صیانت رو براش اجرا کرده.
حالا این اوضاعی که تا الان بوده که خب قبلا هری اصلا بهش عادت داشته دیگه، یه حالا بریک رفته، یه چند ماهی تو هاگوارتس بهش خوش گذشته. آره، برگشته
فکر کرده سوئیسه،
اینا رو عادت داره.
دو سه ما رفتیم اونجا اشگردی، فکر نکن خونه دو سری هم از این خبر هست.
آره دیگه. بعد حالا درسته که این جغدشو آیه دورسلی محبوس کرده توی قفس، حالا این نمیتونه نامه بفرسته به بقیه، یه رفیق نداره که براش نامه بفرستن، این بچه از این نظرم دوباره تحت فشار قرار میگیره. و حالا دادلی هم که سوژش کرده، آه دوست نداری، هیچی رفیق نداری، اونجا هم نتونستی رفیق پیدا کنی، خفشو بینیم بابا.
حالا این سوژه دادلی هم دامن میزنه به اون فکری که تو ذهن خود هریم بودت، که با خودش فکر میکنه بابا من توی این خفقانم، پس چرا هیچکی حال منو نمیپرسه؟ مگه رون به من نگفت که تابستون پاشین بیاین خونه ما دور هم جمشیم خوش بگذرونیم؟ آره. پس چرا هیچ خبری ازشون نیست؟ اینجوری میشه که اصلا شروع میکنی شک کردن به همه چی، که آقا نکنه همه اینا خواب بوده، نکنه اینا واقعیت نداشته.
با وجود اینکه خیلی کار بزرگی کرده بود همین چند هفته پیش، خیلی کار بزرگی برای جامعه‌ای که تازه وارد شده بود.
آره،
کرده بود، ولی مثلا خیلی بهش اهمیت نداد. حالا رفت دیگه، تولد این بچه هم که کسی تبریک نمیگه، از بس که دنبال اینن که مهمون داریم. و
البته اونجایی که آقای ورنون اومد حرف بزنه که امروز روز مهمیه، یه لحظه فکر کرد که میخواد در مورد تولد این حرف بزنه که اون سری مشخص کرد که آره. خبران نیست، اینا خیالش راحت شد که نه اشتباه فکر میکرده.
آخه اینا من یه... یعنی اینا خیلی حواسشون به مهمونیشون بوده، به خاطر اینکه سالای پیش به هر حال یه تبریکی، یه کادوی حتی شده الکی، یه چیزی میدادن بهش بالاخره
دیگه. بعد از اینکه باستان پسرشون رو پاره کرده دیگه بهش هدیه نمیدن دیگه.
پارسال هم این اتفاق نیفتادش دیگه، یعنی سال تولد قبلی هری هم که اصلا این اتفاق نیفتاد، یعنی فرصتی پیش نیومد. دقیقاً چند دقیقه بعد از چند ثانیه بعد از تولد هری، هاگرید وارد ماجرا میشه و فرداش با هم دیگه. یعنی روز تولد هری با هم میرن کوچه دایگان.
آره
حالا چطور بوده که دادلی یادش بوده تولد اینا؟
علاقه
دیگه.
بله
به خاطر اینکه هرس اونم دراره قطعا یادش مونده بوده. بعدم تولداشو نزدیک هم بود دیگه نه؟
نه
آره یه چرا آره. یه سی چهل روز فاصله
داره.
آره سی چهل روز با هم فاصله داره.
آره یه چیزی بالاخره بهش میدادن، یعنی هرچی هم که بی اهمیت بوده براشون، ولی مثلا تاریخ ها رو مناسبت ها رو یه اهمیت میدادن بالاخره. یه به این مناسبت حالا بیا تولدت، بیا این جوراب مال تو،
یه سنتی رو یه رعایت میکردن. سنت ها رو
الان واقعا شرایط عوض شده براشون دیگه.
بله الان که داریم میگی شک میکنم که احتمالاً تنها کادویی که بهش میدادن واسه کریسمس ها بوده، البته مطمئن نیستم، و الا به خاطر اینکه صرفا روز تولدش رو یادشون بمونه رو من تو ذهنم نیست، ولی یادم هست واسه کریسمس بهش خلال دندون دادن.
خلال دندون رو تو این کتاب میدن. پارسال هم که یه سکه
من چیزی راستش رو بخوام،
پارسال هم که کریسمس، یعنی سال قبلم کریسمس، یه سکه یه پنی داده بودن انگار بهش.
آره
دستمالم من اشاره کردم یه سال بهش دستمال کادو دادن که یادم نیست تو کدوم کتابه، ولی یادم یه بار هدویگ کریسمس از دورسریا واسش دستمال آورد. جورابی که تو توی سیزن قبلمون هم بهش اشاره کردی و حقیقت یادم نیستش که واسه تولد بهش داده بودن یا برای چیز بود، کریسمس یا حالا هر چیز دیگه.
آره منم یادمه که حتی در مورد این جورابه به تفصیل صحبت کردیم توی فصل قبلمون. حالا ولی به قول امید شرایط متفاوته امشب خیلی. حالا هم شرایط هری، کلن جایگاه هری یه ذره فرق کرده، همین که اصلا اینا استرس دارن، اصلا حواسشون به تولد هری نیست، هزار تا بدبختی دارن اون شب، خیلی براشون مهمه.
آره آقای ورنون قراره یه معامله مهمی انجام بده که مشخص از روزهای زیادی مشغول برنامه ریزی در موردش بودن، الان هم دیگه به اون روز نزدیک شدن و چند بارم از هری تاییدیه گرفتن که هی تکرار کنه که میمونه تو اتاقش و صدای از خودش در نمیاره، انگار نه انگار که زنده است. یعنی قشن شکنجه گاهیه که هی اینو تکرار کن، هی اینو تکرار کن.
اینجاست که ضرب المثل معروف رو باید یاد کنیم که موش تو کاسه آدم وسواسی میاره. اینقدر که عمو ورنون گفت چی کار میکنی؟ جیکم در نمیاد. چی کار میکنی؟ صدام در نمیاد. انگار نه انگار وجود داره. یه ها میبینی همچه اتفاقی بیافته که بعدا راجبش حرف میزنی.
آره.
بله.
یه کیک خوشمزه هم اینجا داریم. یه دسری که خاله پتونیا درست کرده که قراره تو فصل بعد از اینم جذاب‌تر بشه،
اتفاق قشنگی براش بیفته.
آره.
حالا آمورنون که میگه من میرم نمیدونم بیرون خرید کنم چیکار کنم فلان اینا، میرم که بیام، هری هم با غم میره بیرون برای خودش قدم بزنه، یکم هم سر به سر دادلی میذاره همونطور که امید گفت، بعدم سر موقع پا میشه میره بالا توی اتاقش، ولی تا در اتاقش رو باز میکنه که خودشو بندازه رو تخت، یه موجود عجیبی رو روی تختش می‌بینه.
هری خوشحال از اینکه به زیر سایه می‌آمد، وارد آشپزخانه براق شد. دسر آن شب بالای یخچال بود. برآمدگی بزرگی از خامه زده شده و بنفشه‌های شکرپوش. داخل فر هم یه شق گوشت خوک بریانی داشت جلز و بلز می کرد. خاله پتونیا به دو بریده نان و تکه پنیری که روی میز آشپزخانه بود اشاره کرد و با تشر گفت سری بخور، الانی که آقا و خانم میسون بیان. از حالا لباس نیمه رسمی گلبهی رنگش را پوشیده بود. هری دستهایش را شست و با عجله شام محقرش را خورد. به محض اینکه تمام شد، خاله پتونیا مثل برق بشقابش را برداشت و گفت: برو طبقه بالا، زود باش. هری در همان لحظه که از کنار در اتاق نشیمن رد می شد، یک نظر عمو ورنون و دادلی را با کت و شلوار و پاپیون دید. تازه به پاگرد طبقه بالا رسیده بود که زنگ در به صدا درآمد و چهره غضبناک عمو ورنون پایین پله ها ظاهر شد.
یادت باشه پسر، کیک در نیاد.
هری پاورچین پاورچین به سمت اتاقش رفت. آهسته داخل شد، در را بست و رویش را برگرداند تا روی تختش ولو شود. اما مشکل اینجا بود که کسی روی تختش نشسته بود.
خب همونجور که شنیدین، ترجمه نقل قول ما یه تفاوتی با ترجمه کتاب داشت، ولی قبل از اینکه بخوام به این نکته خاص اشاره کنم بگم واقعا این ترجمه خانم اسلامی رو که میخونی نسبت به کتاب اول که ترجمه آقای کبریایی بود تفاوت رو قشنگ حس میکنی. ترجمه واقعا بهتره، منظمتره، حرفه‌ای‌تره، اشکالات خودش رو داره، شاید اشکالاتش کم هم نباشه ولی اصلا در حد و اندازه اون کتاب نیستش. جمله بندی ها حداقل درسته. تنها نکته ای که آزاردهنده است برای شخص من حذفیاته، حذفیات بیدلیل. ولی تو این فصل هم حالا یکی دو نکته ترجمه اشتباه بود که اینا رو همه حسین غریبی در آورده. یکیش همین بخش آخره که اینجا نوشته موجودی عجیب، ولی خب ترجمه درستش اینه که رویش را برگردان تا خودش را روی تختش بیندازد. مشکل اینجا بود که کسی روی تختش نشسته بود، کسی، نه که چشمش به موجود عجیبی افتاده باشه.
دیگه چیز جالبی که امید اشاره کردی و موقعی که من کتابو خوندم اصلا بهش برخوردم، اتفاقا همین ترجمه این بودش که فوق‌العاده فوق‌العاده و فوق‌العاده زیاد با کتاب سنگ جادو فرق داره و حالا اشاره می کردیم، یعنی اشاره می شد که بعضی ها می گفتن که ممکنه اصلا کتاب سنگ جادو هم ترجمه خود خانم اسلامیه باشه. فکر می کنم خشایار هم یه بار به یه همچین موضوعی اشاره کرد تو پادکست که شاید ترجمه خود خانم اسلامیه باشه ولی با اسم دیگه ای، ولی موقعی که کتابو میخونی شکل جمله ها و اصلا کلمه واژه هایی که خانم اسلامیه تو ترجمهش استفاده کرده کاملا این حس رو به خواننده منتقل میکنه که تفاوت داره، یعنی این دوتا مترجم با هم کاملا متفاوت هست. یعنی کتاب تالار اسرار واقعا یه مترجم دیگه ترجمه کرده و کتاب سنگ جادو هم واقعا یه مترجم دیگه ترجمه کرده. مثلا یکیش تو همین فصل این یه قسمت هست که مثلا خاله پتونیا میگه به دادلی میگه نگاش کن یه پارچه آغاز، یعنی مثلا این خود این یه پارچه آقا از اون واژه هایی که میدونیم ما این شکل کلمات رو ما تو سنگ جادو مثلا پیدا نمی کنیم. مثلا سبک انتخاب واژه های آقای کبریایی کاملا با خانم اسلامیه متفاوته و این تفاوت کاملا باسه خواننده محسوسه.
البته ما مثل سیزن قبلی حذفیات رو همراه با هر قسمتمون منتشر میکنیم، یه سریش رو الان بخوام تو پادکست بگم کاملش رو بریم تو سایت بخونیم. اکثر حذفیات که حذفیات بیمورد بوده، بیمورد یعنی از این جهت که مورد منکراتی نداشته،
ممیزی.
ممیزی دو تا مورد ممیزی داشته، یکی در مورد دوباره باسن دادلی عزیزمون بوده که باسنش از دو طرف صندلی آشپزخونه بیرون زده بوده به خاطر وزن بالاش. یه مورد دیگه‌ش هم اون قضیه یه کباب بریان بوده که در اصل یک شق گوشت خوک بریان به قول حسین بوده. بقیهش چیزای جزئی بوده.
یه نکته البته توی متن در مورد ترجمه نظر منو جلب کرد که بعداً از حسین پرسیدم و متوجه شدیم که این حالتی که الان قرار عنوانش بکنیم درسته. توی کتاب ما صفحه 8 ولی توی کتاب جدید فکر کنم صفحه 10 میشه، اون وسط صفحه جایی که نوشته دورسلی ها از جمله افرادی بودن که جادوگرها به آنها لقب مشنگ میدادن. توی پرانتزم گفته که مشنگ چیه، ولی توی خط بعدی نوشته از نظر مشنگ ها حتی داشتن یک خیشاوند جادوگر ننگ به شمار میومد. من این جمله رو که خوندم به نظر خودم یه تناقضی داشت با کلن دیدگاهی که توی کتابا حاکمه، از جمله این که مثلا ما خب یه مثال نقص خیلی بزرگ داریم، هرمیونی که پدر مادرش نه تنها دخترشون مایه ننگشون نبود که خیلی هم افتخار میکردن که جادوگره،
حتی خود لیلی
دقیقا، یا پدر مادر خود پتونیا واسه لیلی
دقیقا.
آره که پتونیا میگفت مادر پدرم افتخار میکردن که یک دختر جادوگر دارن.
دقیقا. بعد اینجا شک کردم که شاید احتمالاً ارجاع به ضمیرش غلط باشه، که بعد از اینکه از حسین پرسیدم متوجه شدیم درسته، منظورش نبوده که از نظر مشنگ ها داشتن یه خیشاوند جادوگر ننگه، منظورش اینه که از نظر دورسلی ها همچین اتفاقی ننگ بوده. حالا اینم به نظرم نکته مهمی بود که تأثیر گذار بود روی روند داستان، برای همین فکر کردم بعد نیستش که گفته باشه.
حالا من در ادامه حرفای میلاد اینو بگم که خانم اسلامی البته خیلی وفادار بودن به ترجمه آقای کبریایی، یعنی مثلا همین مشنگ یا چمیدونم بقیه
کلاه قاضی
مثلا اسما و اینا. آره
آخه موضوع اینه که ما مطمئن قاضی نیستیم این اصطلاح ها جایگزین شده خانم اسلامی است یا استفاده شده از ترجمه آقای کبریاییه، یعنی شاید اون ویراستاری که خانم اسلامی انجام داده مثلا ماگل و مشنگ کرده نشون به اون نشون که توی فصل اولش یا یه سری از فصل دیگه ماگل نوشته شده بود
تو این کتاب.
آره یه سریاش نوشته شده بود ماگل. حالا یه مثال دیگه هم که هست که فهم می‌کنم توی اپیزودهای اولیه سیزن اولمون گفتیم، میلاد گفت که شهر مایورکای اسپانیا نوشته شده ماجورکا، که خب توی همین فصل کتاب تالار اسرار هم نوشته ماجورکا، که حالا با جی نوشته میشه ماجورکا هم میشه خوندیه.
البته ما نمیخوایم ترجمه خانم اسلامی رو زیر سوال ببریم، همین که این جزو ترجمه های اول ایشونه و همین که به حال اشتباه توی ترجمه هر کسی ممکنه، این انتظارات بیشتر از انتشارات میره که کتابو به ویرایش های جدیدتر هم چاپ کنه و اشتباهات قبلی رو اصلاح کنه، که این اتفاق برای خیلی از کتاب های معروف و مترجمه های بسیار معتبر هم افتاده که چاپ های بعدشون رو یه سری اصلاحات انجام دادن. البته کتاب سر تنزی تو چاپ جدیدش اکثر اشتباهات تایپی رو برطرف کرده، ولی در مورد ترجمه چیزی چک نشده به نظر.
حتی نویسنده خود خانم رولینگ هم خیلی از اشتباهاتش رو برطرف کرده.
آره خود خانم رولینگ هم اشتباه داشته تو چاپای بعدیش برطرف کرده.
راستش سیزن قبل وقتی که اون اپیزود جمع‌بندی کتاب اول رو ضبط کردیم، من دو سه روز بعدش یه مستند نگاه کردم که کلا مستندش در مورد صنعت چاپ توی آمریکا و بلوک غرب اروپا بودش و با خیلی از افرادی که توی صنعت چاپ کتاب و هستن و یا یه سری افرادی که کلکسیون کتاب دارن صحبت و مصاحبه میکردن، یه دلیل این که میگفتن که کتاب‌های چاپ اول مثلا کتاب چاپ 1 تا 5، دلیل این که خیلی ارزش بیشتری واسه کلکسیونرها داره و گاهن یا میبینی 1000 برابر اون قیمتی که رو جلد کتاب خورده حاضرن براش پول بدن، حالا هر کتابی که ممکن یا کتاب خیلی قدیمی باشه یا کتاب نه چندان قدیمی، مثلا هری پاتر و سنگ جادو مثلا یارو حاضره واسه یه نسخه اول کتاب یعنی بین چاپ اول تا پنجم حاضره مثلا $1000 پول بده. میگفت دلیلش اینه که اون نسخه‌ای که خود نویسنده نوشته دیگه روش ویرایش دیگه ای انجام نشده و اطلاعاتی که توی اون کتاب هست اطلاعاتیه که خود نویسنده منتقلش کرده به کتاب و چاپ شده، چون اونجا که قاعدتا توی اروپا و آمریکا کتاب دچار ممیزی نمیشه بخواد حذف شه، اون چیزی که نویسنده نوشته انتشارات هم قبول کرده همون میاد چاپ میشه و توزیع میشه، ولی میگفت این فرایند از چاپ 5-6 به بعد کتاب بارها و بارها از طریق انتشارات توسط ویراستارهای مختلف ویرایش میشه و دلیل این که اون کتابهای چاپ اولی ارزش دارن به خاطر اینه که اون چیزیه که در اصل خود نویسنده نوشته.
این آخه اصلا خود رولینگ هم گفته ویراستارم همیشه باعث میشه آبرو من نره.
دقیقا،
یعنی ببین چقدر تغییر داده.
ما اینجا نداریم دیگه. مثلا ما الان من کتابم چاپ 21مه با امید که چاپ 9مه و قطعا اونی که چاپ اوله تفاوت خاصی نداره، ولی خب این ربطی نداره به این چیزی که من گفتم. صرفا اینو گفتم کتابای اول ویرایششون خیلی کمتره، یعنی بیشتر نزدیک به اون چیزی که خود نویسنده نوشته. حتی ما یه نمونهش رو توی سیزن قبل اشاره کردیم که خانم رولینگ از یه سالی به بعد اون که اونجایی که میگه باید برم موتور سیریوس بلک رو پس بدم و غیره، اونجایی که هاگرید تو فصل اول میگه، اونو تغییر داده دیگه.
بازم میبینیم خانم رولینگ این فصل رو مثل اکثر فصلاش که اون جذابیت و اوج پایانی رو داره که نمیتونه فرصتی به تو بده که فصل دوم نخونی، انجام داده. اون فنش رو دوباره پیاده کرده که آدم مشتاق بشه ببینه چه کسی تو اتاق هری تو این شرایط عجیب غریب. خب ممنون که توی یه شماره دیگه از لوموس تا آخر با همون همراه بودید. دیگه ما رو شناختید و خوب میدونید که چقدر منتظر و مشتاق شنیدن نظراتتون راجع به این شماره هستیم. اما چطوری؟ از کامنت توی اپلیکیشن پادکست، توی سایت، ایمیل و همه صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی که لینک و آدرس‌هاشون رو براتون توی شونوت همین اپیزود گذاشتیم. علاوه بر اون ما هر یک شنبه ساعت 8 شب توی کلاب هاوس منتظر شنیدن صداتون هم هستیم. ما توی فصل دوم یه قابلیت تازه هم برای پادکستمون گذاشتیم. حالا میتونید از لوموس به هر اندازه‌ای که دوست داشته باشید پشتیبانی مالی کنید. صد البته باید بدونید که لوموس یه پادکست رایگانه و این یه کار کاملا داوطلبانه است. اما قطعاً تأثیرش بسیار بسیار برای روند کار ما چشم گیره. در نهایت سپاسگزاریم از اسپانسرهای خوب این شماره، فروشگاه فانتازیو و انتشارات جنگل، که ساختن لوموس رو برامون آسان‌تر می‌کنن، از علی خانی برای موزیک جدید فصل دوم پادکست و از حسین غریبی عزیز برای ترجمه‌های مستقل و خوب و ارزشمندش. یه تشکر جانانه هم داریم مخصوص اون همراهای عزیزی که با معرفی لوموس به دیگران به بیشتر شنیده شدنش کمک می‌کنن. این همیشه و تا ابد بهترین پاداشی که میتونیم از طرف شما داشته باشیم.
خب سیزن دوم پادکست لوموس بالاخره شروع شد و ما توی این اپیزود در مورد فصل اول کتاب تالار اسرار صحبت کردیم. اگر که دوست دارید با ما همراه باشید، پیشنهادمون اینه که توی آخر هفته پیش رو فصل دوم کتاب تالار اسرار رو بخونید تا شنبهش با هم دیگه در مورد صحبت کنیم. مرسی، خسته نباشید بچه‌ها.
خداحافظ.
مرسی که تا الان با همون بودین. خداحافظ.
خسته نباشید، تا بعد.
Knocks.